بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کما تردد المحقق الثانی فی سقوط خیار القبن به تلف المغبون فیه. بحث ما در احکام خیاره. یکی از احکام خیار چه مرحوم علامه حلی در قواعد مطرح کرد این بود چه با تلف العین خیار ساقط نمیشه، ولو عین از بین رفته باشد میتواند صاحب خیار از خیار استفاده کنه در رد این مال تلف شده. اگر قیمیست قیمتش مطرح میشه، اگر مثلیست مثلش مطرح میشه، ولیکن فسخ میتونه بکنه. تبیینی هم چه کرده بودن این بود که فسخ متعلقش عقده نه عین، یعنی فسخ معناش این است عقدو خراب میکنه، عقدو به هم میزنه، نه این که رد العین میکنه عینو برمیگردونه یا استرداد العین میکنه طلب رد العین میکنه. به همین خاطر چون عقد سر و کارش فسخ سر و کارش با عقده، به تلف ربطی نداره. گرچه تلفم بشود، مبیع تلف بشه، سمن تلف بشه، میتواند از خیار استفاده کند. عرض کردیم این دو تا استثناء داره. یه استثناءش جاییست که این تلف العین سبب بشه عقد منفسخ بشه. ما یه قاعده داریم که خیلی به این قاعده مراجعه شده، فقها استفاده کردن. مبی قبل القبض، قبل از اینکه بایع مبی رو به قبض مشتری بده، اگر مبی تلف بشه از جیب بایع تلف شده، بایع ضامن است. ما زمان رو هم معنا کردیم، بایع ضامن است، معناش این است که عقد منفسخ میشه. وقتی عقد منفسخ شد، این مبی برمیگرده به ملک بایه و در ملک بایه تلف شده. سمن هم برمیگرده به ملک مشتری. این انفسخ العقده. اینجا استثناست. یه موردش اینه. البته این استثناء گفتن مجازیه، چون اصلا بحث ما جاییست که عقد باشد، عقد منفسخ نشده باشد، که بتوانیم عقد و فسخ کنیم. اینو به عنوان استثناء مطرح کردن مجازیه. در این حال یه موردش اینه. مورد دومش این است که ما از ادله این گونه بفهمیم که دلیل اون خیار، یکی از خیارات مثلا، دلیلش این باشد که عینو برگردونن، و الا اگر عینی موجود نباشه دیگه اون خیار شرعی نمیشه. یعنی دلیلی که اون خیار رو شرعیت داده، دلیلش حق رجوع به عین، حق رد عین، حق استرداد عین باشه. که در این گونه موارد هم چون محور بحث عینه، اگر عین تلف بشه دیگه خیار از بین میره. بعد مرحوم شیخ در دو مورد فرمود که در اینجاها مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینجا حق فسخ هست ولو عین تلف بشه. اما در مواردی فقهای ما تأمل دارن که آیا فسخ باقی میماند با تلف العین یا نه. یه موردش رو در جلسه قبل توضیح دادیم، اون عبارت بود از باب مرابحه. مورد دومی که امروز شروع میکنیم بحث خیار غبنه. در خیار غبنه وقتی بایه مثلا ماشینی رو میفروشه گرانتر از قیمت بازار، این مشتری هم جاهله، یه وقت عالمه، اون وقت خیار غبن نیست. خیار غبن در صورت جهل مشتری به قیمت بازاره، بعد میخره ماشین رو، بعد در بازار میفهمه که این چند میلیون گران خریده. اینجا خیار غبن داره، میتواند ماشین رو برگردونه و پولش رو بگیره. در اینجا بعضی از فقها گفتن اگر تلف بشه، یعنی این ماشین مثلا در دست مشتری تلف شد، سوخت، تصادف کرد، ماشین از بین رفت، آیا بازم خیار غبن داره؟ بازم فهمید که جران خریده میتونه فسخ کنه، فقط عوض ماشین قیمت بازاری ماشین رو میده، ثمن خودش رو میگیره. آیا این حق فسخ داره یا نه؟ با تلف العین خیار غبنش از بین میره. یکی از اون مواردی که فقها تأمل کردن اینجاست. و چما تردد المحقق الثانی، چنانچه مورد دومه، مورد اول رو در جلسه قبل خوندیم، محقق ثانی تردد کرده در سقوط خیار غبن به تلف المغبون فی، خیار ساقط بشه به وسیله تلف اون مالی که در او مغبون شده، مثلا در مثال ما در این ماشین. مرحوم محقق ثانی تردد داشت، نظر قطعی نگفته، اما علامه تعلیلی چه آورده، از اون تعلیل میفهمیم که نه، ایشون میگه خیار نداره. تعلیلش چیه؟ یه مسئله ای رو مطرح کرده علامه در خیار غبنه، مسئله در رابطه با تلف نیست، مسئله در رابطه با نقله. این مشتری چه ماشین رو خریده، بعد همین مشتری ماشین رو فروخته به فرد دیگری، بعد از فروختن به فرد دیگری اون موقع تازه فهمیده چه جران خریده بود. اینجا بعد نقل آیا مشتری میتواند فسخ کند یا نمیتواند؟ اگر فسخ هم کرد دیگه ماشین رو تحویل نمیده، قیمت ماشین رو تحویل میده، چون ماشین دیگه در دستش نیست، در حکم تلفه، تلف حکمیه. اما در بحث نقل علامه اینو گفته، گفته نه، اینجا خیاری در کار نیست. خب چه ربطی به موضوع ما داره؟ میگه چون تعلیلی که آورده اون تعلیل موضوع ما را هم شامل است. تعلیلش این است چرا خیار قبل دیگه نیست، تعلیلش این است نمیتونه استدراج کنه، جبران کنه، یعنی ماشین رو نمیتونه تحویل بده. خب چجور در فروختن ماشین نمیتونه تحویل بده، در تلف ماشین هم نمیتونه تحویل بده؟ پس اونجا علامه چه فرموده؟ خیار غبن دیگه نیست. با همون علتی چه فرموده، در بحث تلف هم انگار فتواش میشه چه نیست. و ظاهر و تعلیل العلامه فی التذکره، ظاهر اون علتی که علامه در کتاب تذکرت الفقها آورده، چه اون تعلیل برای چی؟ تعلیلی که برای عدم الخیار آورده، مع نقل المغبون العین عن ملچی، زمانی که مغبون رو از ملچ خودش مشتری نقل بدهد. مغبون اینجا یعنی ماشین، مثلا ماشین رو، البته مغبون اینجا مغبونون به نیست، یعنی مشتری، مشتری نقل بدهد عین مغبونون فیه رو از ملچ خودش. تعلیل آورده به عدم امکان الاستدراجی نیزن، به این که در این هنگام نمیتونه جبران کنه. پس چرا خیار نداره؟ چون نمیتونه جبران کنه. میگه ظاهر این تعلیل، ظاهر مبتدا، ظاهر این تعلیل هو عدم الخیار، اینم مخبرش. ظاهر این نحو تعلیل در بحث نقل این است مشتری خیار ندارد معطل. پس محقق ثانی تردد داره در خیار داشتن، علامه در تذکره از تعلیلش در میاد چون علت و تعمم خیاری در کار نیست در بحث تلف، ولیکن شیخ انصاری میگه به نظر ما خیار پابرجاست. لا تسکت الخیار به تلف العین فی المغبون. چرا؟ به خاطر اینکه دلیلی چه خیار رو برای مغبون آورده لازرره، این دلیل لازرر شامل هست صورت تلف العین رو. من ضرر کردم، 4 میلیون ماشین رو به من جرانتر فروخته، چه ماشین الان تلف بشه چه ماشین در دست من باشه، خلاصه 4 میلیون ضرر کردم، باید من 4 میلیون رو جبران کنم، ماشین رو تحویل بدم سمنمو بگیرم، یا قیمت ماشین رو تحویل بدم سمنمونو بگیرم. پس دلیل خیار قبل شامل میشه صورت تلف رو هم. والاقوا بقاؤه، اقوا این است این خیار قبل باقی میماند، لان العمده فیه نفی الضرر، چون عمده در خیار قبل قاعده لازرره، الذی لا یفرق فیه بین بقاء العین و عدمه، اون قاعده لازرری که فرق نمی کنه عین باقی باشد یا باقی نما باشد، لازرر جاری است. این دلیل اول. دلیل دوم اطلاق حدیثی است خیار قبل رو اثبات کرده. یه حدیثی هست انسان وقتی یه کاروان میاد مثلا وسائل آورده، انسان میره بیرون از شهر از این کاروان وسائل رو میخره، مثلا ارزون میخره یا اونا جرم میفروشن، در هم در ارزان فروشی خیار قبن است هم در جران فروشی در صورت جهل. وقتی اینا وارد بازار میشن میبینن که مغبون شدن، روایت میگه اینا خیار دارن، اگر وارد بازار شدن دیدن مغبون شدن، دیگه اطلاق داره چه مبی موجود باشه چه مدبی تلف شده باشد. مضافن الا اطلاق گولی و هم بالخیار ازا دخلو از سوگه، مضافن علاوه بر این حدیث لازرر اطلاق این فرمایش امام چه فرمود اینا خیار دارن وقتی داخل بازار شدن، اینم دلیل دوم. دلیل سوم استصحاب بقای خیار. میدونید چه خیار قبل یه دلیلش هم اجماعه، ما اجماعا خیار قبل داریم، اما مقدارش رو نمیدانیم. خیار قبل آیا مقدارش این است تا بقای عینه یا عینم تلف شد خیار قبل است؟ میگه تا بقای عین اجماع، بعد بقای عین استصحاب خیار. معنه لو استند الى الاجماع، اگر استناد بشه یعنی استناد خیار قبل به اجماع بشه، امچن التمسک بالاستصحاب، منظور از استصحاب استصحاب بقای خیاره. مگر بیاییم بگیم که آخه اجماع معقدش متعلق اجماع رد، اجماع بر رد العین داریم نه اجماع بر خیار، مگر این گونه بگیم که اون موقع دیگه نمیشه استصحاب کرد چون موضوع عوض میشه. رد العین موضوعش در صورتی است عین باقی باشد، در تلف العین دیگه بحث رد العین نیست تا استصحاب کنیم او رو. الا ان یدعا انعقاده، مگر ادعا بشود که این اجماع منعقد است، علی التسلط علی الرد، بر تسلط بر رد، یعنی اجماع معقدش اینه که فرد مسلط بر رد میشه، میتونه ماشین رو برگردونه، اون موقع دیگه نمیشه استصحاب، اینجا موضوع عوض میشه. یکی از شرایط اجرای استصحاب این است موضوع باقی بماند عرفن، فیختص رو به صورت البقا. پس این خیار قبل مخصوص صورت بقای عینه. البته به این استصحاب یه اشکالی هم مرحوم یزدی در حاشیه‌اش شرده، جالبه، میگه آقای شیخ با مبنای شما این استصحاب سازگار نیست، چون شما استصحاب میکنید در شک در مقتضی، آیا این خیار اقتضا دارد حتی بعد بقاء العین در تلف عین هم این خیار باشه یا ندارد، بله، ماها چه استصحاب رو هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی حجت میدانیم میتونیم جاری کنیم، اما شما که در شک در مقتضی استصحاب رو حجت نمیدانید نمیتونید. این اشکال به مبنای شیخه. مرحوم نائینی جالب اینجا اومده این استصحاب رو به شکل استصحاب در شک در رافع گفته، این استصحاب استصحاب شک در رافعیت حادثه، عقد بقا دارد، ولی شک می کنیم تلف مانع بقای خیار است یا نه. اون موقع ادامه میده چه میتونید مطالعه کنید. در هر حال تا اینجا بحث خیار قبل تمام شد. پس سه تا گل مطرح کردیم، یکی تردد بود، یکی عدم خیار در بحث تلف بود، ولیکن شیخ انصاری گولش به این است در خیار غبن عام است، صورت تلف رو هم شامل لا یسکت الخیار به تلف. اینم مورد دوم. مورد سوم خیار رویته. میگه همین محقق ثانی در جامع المقاصد خیار رویت رو هم ملحق کرده به خیار غبن. الحق فی جامع المقاصد به خیار القبن فی تردد، همون ترددی که آیا خیارش باقی میماند یا نمیماند در خیار قبن، همون رو در خیار رویت هم گفته. این هم مورد سوم که تیتروار گذشت. مورد چهارم خیار شرطه. متعاقدین می توانند شرط بکنند که تا یک هفته من خیار داشته باشم برای هر دو، مشترک یا فقط مشتری یا فقط بایر. اینجا وابسته است دیگه به اراده شون، چون دست خودشونه. اون خیارات قبلی خیاراتیست شارع اونها رو جعل کرده، ولی این خیار رو خود متعاقدین جعل میکنن. شارع امضا کرده که متعاقدین اگر شرط کنن المؤمنون عند شروطه، خب وابسته است به ارادتشون. اگر ارادهشون از این خیار طوری باشد که مقصدشون این است بتونیم برگردونیم، میگه من این ماشینم رو دوست دارم، فقط چون پول نیاز دارم میفروشم، تا یه هفته هم به من فرصت بده اگر خواستم برگردونم ماشینمو پس بگیرم، میگه باشه. خب میبینید اینجا غرض این است ماشین رو پس بگیره، استرداده با این حرف رو میزن. یا مشتری یک شبیه این حرف رو میزن چه غرضش رد العینه، در بایه استرداد العین میشه، در مشتری رد العین میشه نسبت به مبی. خب اگر غرض این باشه ما قرائنی داشته باشیم صراحتن بگن، قرائنی نست صراحتن بگن، کلمه اینو به کار ببرن که من برمیگردونم اینو پس میدم پس میگیرم، دیگه به عقد کار ندارن، به این عین کار دارن. یا برداشت ما ظهور عرفیش این باشه، چه صراحت چه ظهور عرفی، اگر غرض به عین تعلق یافته با تلف العین این خیار از بین میره. اما اگر غرضشون به عین نیست، غرضشون فسخ عقده، اون موقع هم فسخ میشه، یعنی در صورت تلف هم حق فسخ دارن. و من وواضع تردد، از اون محلهایی که تأمل هست تردد هست بین کلمات فقها، اذا جعل المتعاقدان الخیاره، وقتی که این متعاقدان مشتری و بای خیار قرار بدهن، علاوه ارادته ما به وقتی که قصدشون این باشد که مسلط باشند بر صرف رد، یعنی ما از قرائن بفهمیم که اینها میخوان اینو پس بدن پس بگیرن، که اگر قصدشون متوقف بر رد باشه، این رد المتوقف لا بقاء الیه، فان الفسخ درسته فسخ به عقد میخوره، ولی فسخ به عقدی که عینش باقی مونده، اون اینطوری میشه اینجا، فان الفسخ و ان لم يتوقف لا بقاء الیه، فسخ ولو از لحاظ ماهیت، از لحاظ حقیقت فسخ یعنی ازاله عقد، یعنی از بین بردن عقد، متعلقش عقده. و این لم یتوقف لا بقاء الین، به عین کاری نداره، الا انه اذا فرز الغرض من الخيار الرد او الاسترداد، الا اینکه وقتی غرض از خیار، چون غرض رو خودشون در بحث خیار شرط تنظیم میکنن، خودشون شرط میکنن، وقتی فرض زمین است غرضشون رد و استرداده، وقتی فرض شد چه غرض از خیار از رد و استرداده، غرض از خیار رد و استرداده، فلا یبعد اختصاص او به صورت البقا. پس بعید نیست در این گونه موارد بدیم که این خیار مخصوص زمانی است عین باقی است. این تمام شد. اینجا یه نکته ای رو به عنوان سوال جواب تقدیری مطرح میکنه شیخ. میگه خب در خیار مجلس، خیار شرط هم غرض این است عین و برگردوننده. در خیار مجلس و خیار حیوان تا 3 روز میتونه حیوان رو برگردونه. میگه درسته، ولی دلیلی که خیار حیوان رو، دلیلی که خیار مجلس رو هر دو رو اثبات میکنه، دلیلشون عامه، ممکنه غرض و حکمتشون رد و استرداده، اما ما به حکمت کاری نداریم، به دلیل کار داریم. در خیار شرط به غرض کار داریم، چون خیار شرط تو خودشون درست میکنن، خود متعاقدین درست میکنن، ولی در خیار حیوان و خیار مجلس متعاقدین این خیار رو درست نکردن، این خیارها رو شرع زل کرده، همین خاطر تابع دلیل شرعیم در خیار حیوان و خیار مجلس. میفرماید و تمکن من الرد و الاسترداد، این که انسان امکان داشته باشد برگردونه، پس بگیر. رد مربوط به کار مشتری، اینو برمیگردونه. استرداد مربوط به کار بایه، پس میگیره اینو. و این کان حکمتا فی خیاره المجلس و الحیوان، ولو حکمت خیار مجلس حیوان اینه که انسان امکان داشته باشه برگردونه، پس بگیره. الا ان الحکم اعم موردن من الحکمه، الا اینکه حکمی که شرع زل کرده موردش عامتر است از این حکمت. مثل عده، حکمت عده این است بچه دار شده زن یا بچه دار نشده، اما حکمش اعم از بچه دار شدن و نشدنه. به همین خاطر حتی یقینم بکنیم بچه دار نمیشه، مثلا عده وفات در کل زنها غیر مدخولون به هاست یا ایسه هست، یقین هم داریم بچه دار نمیشه، ولیکن عده باید نجه بدارد، چون حکم عامه، حکمت این بچه دار شدنه. الا ان الحکم اعم و موردن من الحکم اذا کانت دلیل یک تزل عموم، وقتی که دلیلی که این دو خیار رو جعل اثبات میکنه، اون دلیل اقتضای عامه بکند، به خلاف خیار شرط. در خیار شرط خود متعاقدین اینو جعل میکنن، به خلاف ما کان اذا کان اطلاق و جعل المتعاقدین مقیدن علاوت تصریح بهی فی کلام، به خلاف زمانی که اطلاق جعل متعاقدین این که مقید باشد به شکلی که تصریح به این شده، به این رد العین، یعنی متعاقدین وقتی خیار جعل می کنن برای خودشون، اینطور نیست بگن من فسخ می کنم تا 1 ماه. فرض قضیه این است اینها تصریح کردن تا 1 ماه رد میکنم این رو، التصریح به رد العین فی الکلام او استظهار هی منه، یا این رد العین استظهار شده از کلام. اون موقع چون خودشون این خیار رو جعل میکنن و شارع اومده فقط گفته المؤمنون عند شروطهم لعدم تعلق الغرض الا بالرد او الاسترداد، به همین خاطر غرض پس متعلق نشده، غرض این متعاقدین، مجر به رد العین یا استرداد العین، چون خودشون این نحو جعل کردن. در اینجا ما میگیم با تلف عین دیگه حق فسخشون از بین میره، اما در بحث خیار حیوان و خیار شرط این گونه نمیگوییم، چون دلیلش عام است. از اینجا وارد خیار تأخیر میشه. میدونی که البته ببخشید، خیار بیع الخیاره، یعنی خیاری که شما سمن رو برگردونی میتوانی این عقد رو فسخ کنی. شما ماشین رو خیلی دوست داری، ماشین تو، ولیکن پول نیاز داری، فروخته ای. به فروشنده میگی که، به مشتری میگی که من اگر تا یک ماه پول رو پیدا، این سمن رو به تو برگردوندم، حق دارم فسخ کنم. اما اگر نتونستم برگردونم، عقد بشه عقد لازم. پس خیار شرط شده به رد سمن، بیع خیاری بهش میگن اصطلاحا. خب وقتی ماشین نزد مشتری تلف شد، من فروشنده ماشینمو میخواستم، این پولو میخواستم برگردونم که ماشین به دستم برسه، دیگه ماشین وقتی تلف شد، چون در خیار بیع خیاری غرض رسیدن این بایه به مبیعشه، به اون کالاش فروخته، همین خاطر شاید بگیم که اینجا هم با تلف العین خیار از بین میره. و من هنا یمکن الگل، از اینجا که بحث غرض مطرح شد، ممکنه قائل بشویم به عدم بقائل خیار، خیار باقی نمیماند. اون خیاری که مشروط به رد سمن، اون خیاری که شرط شده سمن رو برگردونم خیار داشته باشم، در بیع خیاری. کی این خیار باقی نمیماند؟ اذا تلف المبیع عند المشتری. چرا؟ میگه اونی که ثابت است از اشتراطشون، یعنی در بحث بیع خیاری، اونی که ثابته و میشود گفت قدر متیقن این خیاره، این هو تمکن من استرداد المبی، این که یک فرصتی انگار فروشنده پیدا میکنه که پس بگیر ماشینش رو با فسخ وقتی سمن رو برمیگردونه میده. خب نه این که، پس اونی که ثابته اینه، یعنی عرف هم این گونه میفهمه، عرف از این بیع خیاری میفهمه که این خواست یک ماه فرصت برای برگردوندن ماشینش پیدا کنه. لت تسلط لا مطلق الفسخ، نه این که خواست مسلط بشه بر این که این عقد رو به هم بزنه، عقدی که المشروع، الفسخی که المشروع مطلقاً، مطلقاً شرعی باشه، یعنی مطلقاً یعنی خودش توضیح میده مطلقاً، ولو اندت تلف. نه، عرف این گونه نمی فهمد. به عرف الگا کنی این نوع خیار رو، میگه خواست تا یک ماه اگر نیاز نداشت پول و خرج نکرد ماشینش رو پس بگیره. خب اینطوری میگه ممکنه در بیع خیاری هم ما قائل بشویم که یسکت الخیار به تلف العین، لیکن لم اجد من التزم بذلک، من از فقها کسی رو پیدا نکردم که ملتزم به این بشه، یعنی اونها او تعرض له، یا متعرض بشه به این مطلب. از اینجا به بعد مرحوم شیخ یه نکته‌ای میگه خلاف مشهور، میگه ممکن اصلا بیایم بدیم که عرف در بحث خیارات بقای عینو میبینه، یعنی بحث خیارات رو به عرف بدهی، خیار رو زمانی تعریف میکنه چه عین باقی باشد، بتونه پس بگیره، پس بده، و الا به عقد کاری نداره. یعنی از اینجا میخواد بگه چه اصل در خیارات این است، اگر باقی ماند خیار داشته باشی، مگر استثناءاتی هست، استثناءاتی این است، مثلا از دلیلش بفهمیم که نه، این حتی در صورت تلف هم هست، مثلا در خیار قبل گفتیم دلیلش لازرر عام است،
استثناءات زمانی است دلیل محکم دیگری داشته باشیم که از این ارتکاز عرفی ما صرف نظر کنیم، و الا ارتکاز عرفی این است باقی بماند این فسخ است، باقی نماند ندیجه چه چیز رو میخوای فسخ کنی. انگار اینا فسخ رو معنا میکنن به حق رد العین، حق استرداد العین، اینطوری معنا میکنن. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد. در اول خیارات وقتی خیار رو تعریف میکرد به عین کار نداشت، خیار رو تعریف میکرد ملک و فسخ عقد معنا میکرد، انسان قدرت داشته باشد، مسلط باشد، این چه عقد و فسخ کنه. شما اصلا به این کار ندارید در تعریف خیار اینطوری مطرح کردید. میگه این تعریفی که ما کردیم شرعی نبود، چه اصطلاح فقها بود، فقها اینطوری معنا کردن، دیگه در شرع ما خیار اینطوری تعریف نشده. اگر برای ما اثبات بشه چه ارتکاز عرفی خیار اینه، شارع هم اومده گفته حق خیار داری یعنی اون ارتکاز عرفی رو داری، دیگه ما صرف نظر میکنیم از اون تعریف. تعریف چه وحی منزل نیست. این جوابم اینطوری داده. و من هنا یمکنن یقال، از اینجا ممکنه قائل بشویم در این مقام، فی هذا المقام یعنی در مقام بحث فسخ، و این کانه مخالفن للمشهور، ولو این التزام مخالف مشهوره، به این ملتزم بشویم که به عدم ثبوت الخیار اندت تلف، به این که خیار وقتی تلف شد ثابت دیگه نیست، از بین میره خیار. الا فی موزن دل علیه دلیل، مگر در مواردی که دلیل دلالت میکنه، یعنی یه دلیل دیگری، مثلا دلیل لازرت چه توضیح دادیم در خیار قبل. از لم تدل ادلت الخیار من الاخبار والاجماع، چون ادله خیار یا اخبار یعنی روایات اومده این خیارات رو اثبات کرده، یا بعضی هاشون اجماعیه. خب چه ادله خیار، چه اکثر ادله خیار بحث رد، کلمه رد داریم، البته کلمه خیار هم هستا، کلمه خیار به معنای اختیار داشتن. میگه ادله خیارات چه اجماع و اخباره دلالت نمی کنن بجر بر این مقدار، الا علی تسلط علی الرد و الاسترداد، دیگه از این بیشتر دلالت نمی کنن این ادله. اجماع چه دلیل لبیه، در دلیل لبی قدر متیکن، قدر متیکن در بگاست. اخبار هم عبارتهاش مختلفه، البته این یمکنن یقاله، ما نقد داریم به این مطلب، لاچن اگر بخوایم یه مقدار تقویت کنیم این مطلب رو، میخواد بگه چه لفظ رد زیاد به کار برده در روایات برای این خیارات. البته نقد ما این است لفظ فسخ هم هست، لفظ خیار هم هست. در این حال ایشون ادعاش این است اخبار و اجماع مقدار قلمرو دلالتشون فقط در بقای عینه، و لیس فیها تعرض للفسخ المتحقق مع التلفیز، در این اخبار و اجماع، در این ادله خیار هیچ تعرضی نسبت به فسخی که همراه با تلف باشه نشده. خب اینجا دفع و دخل، آخه تعریف خیار چی میشه؟ شما خیار رو به ملک و ازالت الفسخ، ملک و فسخ العقد معنا کردید، و ارادت و ملک الفسخ من الخیار، این چه از خیار این گست بشه، از تعریف خیار این باشد که در اول بحث خیارات مطرح شده، غیر متعینت فی کلمات شاره، در کلمات شاره نیست. لما عرفت فی اول باب خیارات من انه استعمال غالب فی کلمات بعض المتأخرین، خب این اصطلاح فقهیه، ما اگر اثبات کردیم که حکم اینه، یعنی حکمی نسته در صورت بقای عین این حق داره برگردونه، رد کنه، استرداد کنه، اون موقع ما خیار رو هم به این محدوده تعریف میکنیم. میگه بله، حرف ما به شکل مطلق کامل اخذ نکن. این اولا یمکنن یقال بود، ثانیا در همین یمکنن یقال هم دوتا تبصره بیزنیم. لو دلت دلیل شرعی علی ثبوت خیار الفسخ، اگر دلیل شرعی ما دلالت کند چه خیار فسخ ثابت است المطلق. خیار فسخ به شکل مطلق ثابته، یعنی مطلق یعنی چه؟ یعنی از شامل لصورت تلف. چه اینو ادعا کردیم و قبول کردیم در بحث خیار قبل، گفتیم الاغوا این است باقی میماند به خاطر اینجا دلیلش عام است، قاعده لازرره. خب این یک مورد. مورد دوم، خیاری که خود متعاقدین جعل میکنن. یه وقت متعاقدین غرضشون رد و استرداده، چه توضیح دادیم، یه وقت نه غرضشون به رد و استرداد کاری نداره، میگه من این قرارداد رو با تو میبندم ولی یه هفته حق دارم قرارداد رو به هم بزنم، ولو مالم تلف بشه من به تلف مال کار ندارم، من حق به هم زدن قرارداد رو برای خودم تا یه هفته محفوظ نجه میدارم. خب این باشه، غرضشون دیگه متعلق به فسخش عقد شده، به رد استرداد کاری نداره. او جعل المتبایعان بینهما، بین خودشون متبایعان قرار بدن خیار الفسخ به هذا المعنا، به این معنا یعنی ملک و فسخ العقد، به این معنا اصطلاحی منظورشون باشه. اون وقت ثبت مع التلف، ایزن همراه با تلف هم ثابت میشه. پس این یمکنن یگال خلاف مشهورها، چون اصلا این فصل رو، اول فصل رو دقت کنید، این گونه فصل رو شروع کرد چه گال فل قواعد لا یسکت الخیار به تلف العین، میخواست بگه چه اصلا اصل در خیارات این است با تلف العین ساقط نمیشه. بعد ممکنه بعضی هاشو استثناء کنیم چه عرض کردیم، اما در این آخر بس میخواد بگه چه نه برعکس بکنیم، اصل در خیارات رو سقوط خیار مع تلف العین بگیریم مگر دلیلی محکم داشته باشیم که از این اصل صرف نظر کنیم. البته این رو به شکل یمکنن یگال گفت، نه به شکل الاغوا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.